مطمئنن تاثیرگذاری خواهد داشت. و عرض کردم خانواده هم که جای خود پدر و مادر وقتی خودشون عامل باشن به مسئله، بچه ها هم آینه تمام نمای رفتار اونها خواهند بود. اما اگر رفتار غلطی باشه، چه از جانب خانواده چه از جانب حالا مسئولین امر، خب ما نباید انتظار داشته باشیم که اون نتیجه ای که میخواد بهش برسیم رو داشته باشیم.
پس اعتقاد این دارید که ما بیشتر از اون که بخوایم زور قانون رو زیاد کنیم یا جبر قانون رو بالا ببریم، باید تو حوزه فرهنگسازی کار انجام بدیم؟ با این وصف الان این قانونی که جدیداً تصویب شده و حالا به هر حال قرار بود آذر ماه ابلاغ و اجرایی بشه و جلوش گرفته شده، این قانون رو موافق می‌دونید یا نباید به این قانون
ببینید؟ نه ببین، عرضم این نیست. بله ببینید، بحث قانون، قانون برای چیست؟ قانون برای رفاه و آسایش ماست، برای تعالی ماست، برای رشد ماست. اگر قانونی درست به قول معروف تبیین نشه و تو حوزه شناختی به شناخت درستی افراد جامعه نرسن، این مثالش بحث کمربند. خب در ابتدا بله، خب شاید خیلی مخالفت میکردن و حال نمیخواستن انجام بدن کمربند برای رانندگی برای ماشین. خب ببینید وقتی این مسئله جا افتاد و قانونی شد، خب خیلی ها متوجه شدن که بله باید این کار انجام بشه. وقتی اون ببینید قانون برای جاییست که افرادی که میخوان تخطی کنن در مسیر خلاف گام بردارد، این قانون اجرایی میشه. اما اگر قانون به قول معروف بیا تبیین بشه، افراد جامعه نگاه درستی نسبت به اون مسئله داشته باشن، ببینید در ازای حالا هر انجام هر امری نگاه به توانمندی های داخلی باید باشه. ما اگر اون توانمندی ها قابلیت های خودمون رو بیاییم و به منصه ظهور برسونیم، اصلا این قانون معلوم اصلا خودش اجرا خواهد شد. البته الان بحث جنگ رسانه هم هست، جنگ شناختی هم داریم، جنگ هیبریدی، جنگ های ترکیبی هم هست. تو این قسمت هم باید دقت بشه و مراقب باشیم که اون تهاجم فرهنگی که به حال سالیان سال هست، قرن ها و از همون عصر جاهلیت به حال برای از بین بردن اون اسلام واقعی، اون ارزش ها و اون آرمان های واقعی که خدا برای بشر، برای رسیدن بشر به خدا، خود خدا اومده مشخص کرده که زندگی ما سبقت الله باشه، رنگ و بوی الهی داشته باشه، بله خب کفار و مستکبرین و مشرکین اجازه نمیدن این مسئله محقق بشه. تو این هستش که ما باید دقت داشته باشیم. ما نمیگیم قانون غلطه یا درسته، ما باید اون زمینه ها و ابعاد پیاده سازی قانون رو با توجه به تمام جوانبش در نظر بگیریم. این بحث همون بحث پیوسته فرهنگی است که اون آثار مخربی که ممکنه اون مسئله داشته باشه، اون بحث لج و لج بازی هایی که ممکنه بعضی از حالا جهال و نادانان داشته باشن و یا حتی عالم نمایانی که میخوان افراد جامعه رو تو اون قسمت جهت بدن. امام علی علیه السلام تو نهج البلاغه خیلی قشنگ میفرمایند بعضی عالم نما هستن با لباس دین با دین دارن بازی میکنن و بشر رو از اون مسیر درستی که باید به قول معروف جهت داده بشه با اون حالا تدلیس و فریب و خدعه و نیرنگ هایی که دارن. امام علی علیه السلام میفرمایند درباره معاویه وقتی بهشون عرضه میدارند که معاویه از شما باهوشتر و زیرکتر هست، حضرت میفرمایند والله ما معاویه تو بعد خامنی، به خدا سوگند معاویه از من زیرکتر و باهوشتر نیست، بلکه اون خدعه و فریب و نیرنگ داره. پس اگر جامعه اسلامی شناختش بره بالا و اون بصیرت و روشنگری در جامعه به قول معروف محقق بشه و افراد جامعه بتونن این مسئله به نفع خودشون، به نفع خانوادهشون و به نفع جامعه و پیشرفت جامعه هست، اونو تو همه حوزه، حتی تو حوزه اقتصادشون، رفاهشون، تعالی و توسعه و پیشرفتشون، خب معلومه خودشون اصلا میان درخواست این مسئله رو خواهند داشت و اون قانون دیگه وقتی مثلا چراغ قرمز خودش پشت چراغ قرمز خواهد ایستاد. لازم نیست که حالا بهش بگیم باید پشت چراغ قرمز بیستی، اگر نیستی خب اگر توقف نکنی جریمه خواهی شد.
متشکرم، ممنونم، صحبتون بخیر باشه.
متشکرم و همینطور شما و همه شرمت خدا حافظشون.
یکی از این آدمای شب دعاش میگیره، یکی از همین شبایی که شب تقدیره، یه دل شکسته یه گوشه این شهر صداش میرسه تا آسمون آه چه دامن گیره غروب و چه حالی داره این فضا چه حالی داره که برای گریه کردن یه هوای آنی داره غروبا ببین هوا رو گریه های بی صدا همه دستایی که منتظر بارونه یکی اون بالا نشسته که خودش میدونه میدونه کاری که فقط خودش میتونه دستای خالی رو خالی بر نمیگردونه غروبا چه حالی داره این فضا چه حالی داره که برای گریه کردن یه هوای حالی داره غروبا ببین هوا رو گریه های بی صدا
صبحتون بخیر. 7:07 متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. سپاسگزاریم از دوستانی که برامون پیامک فرستادن. 915-3538 خیلی سریع بگم بخونم. نوشتن اول قدم در حل مسائل پولی بانکی عنایت ویژه همه مسئولان و عزیزان کشور به تفاوت حرمت و ارزش به معنای قیمت است، یعنی همه متحد باشیم برای پول دولت یا مردم که اصالتاً یکی بود و قابل تفکیک نیست حرمت قائل باشیم، آن را حفظ کنیم، از طرفی برای آن هیچ گونه ارزش به معنای قیمت یا سود یا ربا قائل نبوده باشیم تا بتوانیم بدون هزینه ربا به تولید حداکثری برسیم برای تغذیه کامل کشور و صادرات مازاد آن به دوستان و ذوالحقوق و همچنین به همسایگان شمالی و جنوبی پولدار برای تحصیل ارز کافی که واقعا ظرفیت این همه تولید در کشور ما وجود دارد به شرط حذف کامل ربا. جناب تفتیلی بیشتر این موضوع رو. میهمان ارجمند، میهمان متخصص ما در حوزه نظر، جناب آقای دکتر اصولی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر، پژوهشگر ارشد در حوزه فلسفه علم و صاحب تعریف. آقای دکتر اصولی سلام.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت مدی و استانداردکاران برنامه و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت من.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما می‌خواستیم درباره جایگاه قدرت نرم با حضرت عالی هم صحبت بشیم با توجه به مناسبت‌هایی که درش هستیم. الان این سوال به وجود میاد که اصالتاً ما در راهبردهامون، فرق نمی‌کنه راهبردهای متنوعی که تو این حوزه یا راهبردهای متفاوتی که داریم، می‌خواد بین رشته‌ای باشه، می‌خواد بین بخشی باشه، توی این حوزه چقدر به جایگاه قدرت نرم واقفیم، چقدر به این اهمیت پی بردیم که بر اساس اون بیایم اصلا بررسی کنیم آیا تصمیم هامون مطابق با این ارزش بوده یا نبوده.
خواهش میکنم عرض کنم که خب من حضرت عالی هم فرمودید به نظر بنده و شواهد قرائنی که در هم مطالعات گوناگون علم و فناوری داریم و بحث‌های مختلف دیگه میتوان به قاطعیت گفت که امروزه بخش بزرگی از قدرت نرم هست، یعنی ما عوامل و مؤلفه های گوناگون رو میتونیم بشماریم که نشون میده که قدرتی که امروزه در جهان مطرح هست بیشتر از آن که بخش های فناوری ها و ساحت های سخت مربوط باشه به ساحت های نرم مربوط هست. من چند نمونه رو برمیشمارم تا ببینیم که چگونه این ادعا و این نظر میتواند درست باشد. ببین یک بخشش بخش علم هست. علم خب یکی موزه گفته میشه که علم قدرت هست، هم در رویکردهای اسلامی ما اینو داریم که العلم سلطان، و هم در بحث‌های جهانی داریم که میگن knowledge is power، علم و دانش قدرت هست. علم و دانش یک عامل و یک مؤلفه نرم هست، همه این رو میدانیم. فناوری هم که عجین و در ادامه علم هست باز هم بخش‌های بزرگی از اون یک پدیده نرم هست و ما امروز فناوری‌های گوناگون نرم داریم از قبیل بحث‌های مربوط به مثلا رسانه، بحث‌های مربوط به آموزش، بحث‌های مربوط به مدیریت، بحث‌های مربوط به اقتصاد، اینها همه بخش‌های عمدتاً نرمی هستند. بخش خیلی کمی هست که مستقیماً به تکنولوژی و سخت افزار به اصطلاح سخت مرتبط هست. ما اگر امروزه نتونیم دانش و فناوری رو در سطح مناسبی در جامعه یا در بحث حکمرانی به کار بگیریم، قطعا استفاده از اون بخش‌های سخت و ابزارآلات صنعتی سخت خیلی نمیتونه به ما در قدرت و در اقتدار کمک کنه. خیلی محسوس هست. امروزه ما میبینیم که مثلا با بحث‌های حکی که هست در تکنولوژی ها ما باش روبرو هستیم که اینها بیشتر کارهای نرم افزارانه است تا کارهای سخت افزارانه، یا میبینیم که بسیاری از بخش‌های سختی که ما در باش روبرو هستیم عمدتاً یک تکیگاه و یک بستر نرم افزاری داره که اگر اونها رو نتونیم تأمین کنیم حتما در بخش سخت افزاری با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. خود مدیریت جامعه امروزه بیشتر از آن که به یک ابزارهای سختی نیاز داشته باشه به یک توانمندی های نرم و بخش های نرمی متکی هست. عرض کردم اقتصاد بیشتر از آن که یک کار سخت من به اصطلاح مربوط باشه بیشتر یک کار نرم هست و یک ابزار نرم هست که و امروز خیلی متکی هست قدرت و اقتدار به بخش اقتصاد. اگر ما در اقتصاد موفق نباشیم، نتونیم پشتیبانی خوبی از بخش های سخت قدرت رو توسط اقتصاد داشته باشیم، حتما دچار مشکل خواهیم شد. عرض کردم رسانه همینطوری هست. رهبر معظم انقلاب هم در دیدارهای اخیرشون و در برنامه‌های اخیری که به ویژه در همایش اخیر مدیران رسانه که امثال حضرت عالی و دوستان دیگری که در رسانه کار می‌کنید مطلع هستید، به قاطعیت فرمودن که موزه باید کار در رسانه رو مضاعف کرد و هم در از جهت کیفی و هم از جهت کمی یا چندین برابر کرد که بتوان اون بخش‌های سخت رو هم پشتیبانی کرد، هم معرفی کرد و هم اثر بخشتر نمود. در اطلاعات ما همین دیدگاه و همین اصطلاح رویکرد رو داریم که اگر اطلاعات و توانمندی‌های اطلاعاتی ما به اندازه کافی و و متناسب با بخش‌های ساختمان نباشد، حتما ما دچار آسیب میشیم. در حوادث اخیری که در جبهه‌های مختلف ما دیدیم، نمونه‌هایی از این هست که اشراف اطلاعاتی چقدر میتونه کمک کنه به این که بحث‌های سخت و سلاح‌های سخت در بخش قدرت نظامی چقدر میتونه آسیب پذیر باشه، و در صورت این که اشراف اطلاعاتی خوب باشه چقدر میتونه این بحث ها و این بخش ها کمک کننده و اثر بخش باشه. بنابراین من سعی کردم چند نمونه از ساحت ها و بخش های نرم رو در بشمارم و به اصطلاح ذکر کنم و نشون بدم که چطور میتونه این بخش‌های نرم حتما کمک کننده باشه به بخش سخت قدرت ملی و اقتدار ملی. قدرت امروزه صرفا یک در قدرت نظامی و در قدرت‌های به اصطلاح امنیتی خلاصه نمیشه، و خود این قدرت‌های نظامی و امنیتی هم بخش بزرگیشون به بخش‌های نرم و لایه‌های نرمی که بعضی از اونها رو من شمردم متکی میشه. در شاید بتوان گفت در رأس این عامل‌های قدرت بحث علم و فناوری هست که حالا به بحث‌های تخصصی و مطالعاتی بنده هم مربوط میشه. در این حوزه‌ها هم ما فناوری رو امروزی که تقسیم بندی میکنن، یه بخش بزرگیش مغز افزار هست در کنار سخت افزار و در کنار به اصطلاح مرد افزاری که ما داریم. این بخش مغز افزار خب حتما یک بخش نرمی هست و علم و فکر و اندیشه و فناوری بخش بزرگیش به بخش های نرم مربوط میشه و اثرگذاری اینها در قدرت و اقتدار ملی کاملا بر مردم و کاملا در حوزه های تخصصی مشخص هست. حالا بنده سعی کردم به شکل خلاصه اثر این بخش های نرم رو در قدرت و اقتدار ملی یا قدرت و اقتدار یک جامعه نشون بدم. در خدمت
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون. خدا قوت میگیم، صبح خیر میگیم، با شما خداحافظی
میکنیم،
پیروز باشید، خدا نگهدار. صبحتون بخیر، متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگو. 7:18 996-35-59 نوشتن: به نام خدا دعا کنیم در آخرت اهل بهشت و در امنیت باشیم و لازمه آن اطاعت خدا و توبه از گناهان است. جناب یزدی این رو برامون فرستادن. 912-44-59 درباره مشکل نیروگاه ها که یکی از موضوعات امروز ماست صحبت کردن و پرسیدن که اگر در این وضعیت هستیم نشان از جایی، ایرادی، ترک فعلی از طرف مسئولان هست، نهادهای نظارتی تو این حوزه چقدر فعال بودند. اینو حتما توی بخشی که با میهمانمون با نماینده محترم مجلس صحبت میکنیم خواهیم پرسید. دیگر دوستمون 912-10-48 نوشتن که درباره مصرف بهینه که صحبت کردید، علل قاعده مسئولین در صف اول و خط مقدم این مصرف بهینه هستند، هم برای فرهنگ سازی هم برای عمل به آنچه که توصیه میشه. دقیقاً درست است، همین هست. سپاسگزاریم، متشکریم، ممنونم از پیامکاتون. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر مختار عضو محترم کمیسیون و سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. جناب مختار سلام.
سلام علیکم جناب آقای دکتر هاشمی. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت کل شنوندگان عزیز. شهادت حضرت امام علی نقی الهادی رو تسلیت عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه صبح گفتگو با رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم آقای دکتر هاشمی.
متشکرم، صبحتون بخیر، ممنونم که همراه ما هستید. ما درباره وضعیت تولید انرژیمون میخواییم با شما صحبت بکنیم. خب به هر حال یک قسمت هایش مربوط هست به نوع نگاه ما به تولید انرژی و تصمیم گیرندگانی که تو این حوزه مشغول فعالیت بودند. فرق هم نمی کنه در کدام دولت، دولت ها تا به امروز رسیده این بار رسوندن به این وضعیت فعلی. خیلی وقتا با شنوندگان که صحبت میکنیم میگیم فارغ از هر دلیلی که رسیدیم به اینجا، مثلا در پویش 2 درجه کمتر شرکت کنیم. کاری با 2 درجه کمتر هم نداریم آقا، با نوعی مراعات، با نوعی استفاده مطلوب یا به هر حال با استفاده کمتر، فرق نمی‌کنه اسمش هر چی می‌خواد باشه، فشار رو از روی شبکه برمی‌داریم، کمک می‌کنیم دوردست‌ها هم به خانه ای انرژی برسه. الان سوال اینجاست، توی خبرها می‌خونیم که نیروگاه‌های برق به دلیل کمبود سوخت قادر به فعالیت حداکثری خود نیستند. اگر بخوایم از جایگاه نظارت و جایگاه حضرت عالی به وکالت از مردم نگاه بکنیم، سراغ کی باید رفت؟ از کی باید پرسید سوال ها رو و الزام هایی که باید انجام می شده یا ترک فعل هایی که انجام شده؟
جناب آقای دکتر هاشمی، امروز یکی از مهمترین چالش های کشور موضوع ناترازی انرژی که همه ممرحل در رسانه، در مجلس، در دولت، در همه جا ما از آن بید به عنوان یکی از معضل مهم در روز مطرح شده و در حال حاضر در حال پیگیریه. حالا ملت‌های مختلفی در خصوص ناترازی انرژی میتونه وجود داشته باشه، هر کسی در سبت انرژی میتونه تأثیر بر کاهش انرژی و سوخت میتونه داشته باشه. کاهش سوخت و ناترازی هم باعث خسارت در عرصه بین المللی و اعتماد سازی که در بین المللی در بخش سبد انرژی کشور جمهوری اسلامی بوده، در داخل هم باعث تعطیلی خسارت ها و در تولیدات داخلی. در تابستان امسال هم به دلیل کسری 15,000 مگاوات ما در تابستان بیش از 1.5% در تولیدات ما متأثر تولید اقتصادی تولید افت داشتیم. حالا مهمترین موضوع ناترازی هم همونطور که حضرت عالی فرمودیم، حالا انجام یا عدم انجام تکالیف قانونی در دستگاه‌های دولتی یا به حال نظارت‌های سیستم‌های نظارتی رو بحث خود این دستگاه‌های دولتی و تکالیفشون. مهمترین موضوع مثلا عدم اجرای بند الف ماده 46 برنامه توسعه هفتم، بحث ایجاد سازمان بهینه‌سازی باید تشکیل بشه، یعنی تأخیر و اینکه ما تا حالا نتونستیم سازمان بهینه‌سازی که میتونه به منظور هماهنگی فرابخشی بین بهینه‌سازی و مدیریت کلان و تمرکز در مصرف انرژی بیاد تمرکز بکنه و مدیریتی رو انجام بده. تا حالا بعضی از این کل علم دولت ها متاسفانه در حال حاضر این موضوع رو تا حالا انجام، ما انتظار داریم که دولت جدید هم انشاءالله جناب آقای پزشکان بتونه این سازمان رو تشکیل بشه و مستقل باشه و در زیر نظاره خود ریاست جمهوری باشه که اون قدرت استقلال و قدرت انجام اون توازنی که وجود داره، نه اینکه زیر نظره برنامه و بودجه باشه یا بتونن برای سازمان های دیگه رو تحت نظر خودشون قرار بدن. لا این به دنبال این هستیم و مجلس درخواستی رو داره که انشاءالله بتونیم به صورت مستقل نظر خود نهاد ریاست جمهوری به عنوان یک سازمان مستقل اعلام نظارت بکنه و همچنین استنکاف در اجرای قانون در عرضه و مصرف بعد و 5 سال برنامه توسعه که 7 یا 8 میلیارد دلار در حوزه بهینه‌سازی کنترل مصرف و هدر رفت و برگشت انرژی به چرخه تولید، اینها ممکن موضوعاتی که دولت در حدود 40 همت برای تولید برق باید هزینه می کرد که که بر اساس اون تکالیفشون 25% خرید تضمینی انرژی تجدیدپذیر رو بایستی ایجاد میکنن، سرمایه‌گذاری میکنن از این چهل همت که انرژی جایگزینی تجدیدپذیر رو ایجاد میکنن. متاسفانه جناب آقایشی ما تنها 1% از اون تعهدات رو تونستیم انجام بدیم، یا در بخش 20% مطالبات سرمایه‌گذاری در عرصه وقت به منظور جلب اعتماد سازی در سرمایه‌گذاری در عرصه برق، چرا که خیلی از سرمایه‌گذارهایی که در بخش نیروگاهی و تولید برق دارن متاسفانه طلب دارن ولی دولت نتونست اون رو باید شاید رو پرداخت بکنه و ایجاد اعتماد سازی رو بکنه. 20% از این 40 همت بایستی صرف نوسازی شبکه فرسوده برق در بخش توزیع و انتقال ایجاد بکنه، 10% از این 40 همت بایستی در بخش هوشمندسازی و کنترل های برق باید ایجاد میشد، و همچنین 10% این رو بخش کاهش مصرف در صنایع رو ایجاد میکنه. اینها به کالیفیه که متاسفانه اونطوری که باید باشد اجرایی و عملیاتی نشد که امروز ما شاهد این مسئله است. و امروز هم در بودجه 1404 هم درخواست 60 همتی دارن که دوباره در بخش چاپ اوراق بتونن به هر حال این موضوع رو دوباره پیگیری بکنن. حالا بخش راندمان نیروگاه که تعهدی که در برنامه توسعه بود به 55% باید برسه، متاسفانه ما راندمان تولید نیروگاه همون بین 19 تا 44%، یعنی بعضیشون حداقل تا 19% راندمان دارن. یک زمانی ما در بخش سوخت و تولید موضوع نیروگاهی که بایستی وارد بول معروف سیکل بشن موضوع راندمانشونه، ولی در حال حاضر ما میگیم طبق برنامه‌ریزی که در بخش تولید انرژی دارم متأسفانه بخش سوخت، حالا کدومشون سوختشون آماده است بتونه تو خدمات یا تو سرویس خدمات. اینها مواردی بود، مثلا عدم اجرای 100% مصوبات شورای امنیت ملی در خصوص استفاده 40 میلیون لیتر نفت کوره در روز که 10/5403 مصوب شده بود با توجه به ناترازی در گاز، مصرف جایگزینی سوخت نفت کوره رو متاسفانه 50% او فقط این مصوبه انجام شد و باز هم تحکید و مکرراتی که با مصوبات اعلامی 23/7403 در خصوص بازم استفاده از نفت کوره، بازم متاسفانه آنتر که شاید باید شاید اجرا نشد و عملیاتی نشد و ما شاهد هستیم به جای مصرف نفت کوره نفت گاز مصرف شد و این باعث شد که کاهش ذخایر رو در ذخایر ما داشته باشه. و حتی هم جناب آقایان موضوع فکت و پلوم نیروگاه نفت کوره بیش از 20 روز علی رغم این که برها شورای امنیت ملی اعلام کرده بود که فکت و پلوم انجام بشه متاسفانه اون هم انجام نشد. اینها مواردی که باعث شد که اثر بگذاره که ما در حال حاضر بیش از 5 میلیارد متر مکعب به دلیل بهره برداری ترکیه از میدان مشترک قازیم باعث که افت تولید گاز رو داشته باشیم که دلتب بعد از این اتفاق ما به دنبال به هر حال اون جایگزینی سوخت هستیم. الان قاعده که اون مصوبات جایگزینی نفت کوره رو طبق مصوباتش رو عام ابلاغ شد ولی متاسفانه اون 100% اجرا نشد و این باعث شد که مصرف گازوئیل یا نفت گاز هم جایگزین بشه و با مصرف اون ذخایری که باعث برای زمستانمون بایستی انجام میدادیم و ذخیره سازی میکردیم مصرف بشه و اون تا حدودی به حالش مشکلاتی رو در خصوص تولید برق رو ایجاد کرد. خدمتتون می‌کنم.
من در شروع یه نکته ای رو عرض کردم و اون نکته این بود که به هر دلیلی که رسیدیم به اینجا،